بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جریان شناسی انقلاب، نقاط ضعف و قوت. 13 دی ماه 1401، بوشهر، عسلویه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما. خدا بزرگ شاکرم از اینکه در محضرتون هستم. من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. یه نیم ساعتی صحبت میکنم و بیشتر سوال جواب بدم، فکر میکنم مفیدتر باشه. خب همه ما واقفیم، متوجهیم و اون حادثه 3 سال پیش که متاسفانه به وقوع پیوست و خاطرمون میاد این بود که سردار سلیمانی شخصیت واقعا متفاوتی بود. یعنی جوری بود که تفاوتیشون نسبت به حتی برخی مسئولین هم حس میشد. اما خب این ناشی از چی بود؟ من اینو کوتاه توضیح بدم. در واقع همین عرایز بندر اگر خوب دقت بفرمایید جریان شناسی انقلاب هم دستتون میاد و مستحضر خواهید بود که کجاها نقاط ضعف ما بوده و کجا نقاط قوت ما خواهد بود. یعنی اون چیزی که دشمنم فهمیده. ببینید، ما اگر یک مربعی رو فرض بکنیم که 4 تا ضلع داشته باشه، این 4 تا ضلع 4 تا جریان در کشور به وجود آورد. یعنی تو ذهنتون یه مربعی رو لحاظ کنید که 4 تا ضلع داره. حالا من هر کدوم از ضلع توضیح میدم. تقدم تأخرش هم الزام به معنی اهمیتش نیست. این از ضلع دارم میگم، از اینجا شروع کنم دیگه. بالاخره اولی مقبولیت بود. یعنی باید مسئله جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با مسئله مقبولیت حل میشد. نسبتش چیه با نظر مردم؟ خب نگاه اسلام نسبت به مردم خورده محل توجه و خیلی هم کم بهش پرداخته شده. قرآن هم داشته باشی یه جا صحبت از آدمه، یه جا صحبت از انسانه، یه جا صحبت از بشره. اینها با هم فرق دارن ها. فکر نکنید مثلا خدا گفته حالا این کلمه زیاد استفاده کردیم بذار یکی دیگه الان مترادف بگیم. مثلا دو کلمه مترادف که مستحضر اصلا وجود نداره، هر کدوم بار معنایی خودشو داره. من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما بدونید در نگاه پیامبر ما مردم معادن طلا و نقره معرفی شدن. میگه اینا معادن طلا و نقره، برید بهره برداری کنید. اگه نمیتونه از ظرفیت مردمی که استفاده کنه، اینا بیورزگی خودشه. اینا طلا و نقره. ببین اهل بیت شوخی ندارن کلمات نابجا استفاده کنن یا پناه بر خدا مثلا مبالغه‌ای بخوان بکنن، نه، عین عبارته. یعنی چون فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم بر ما سنده. یا آقا چرا اینجوری نماز میخونی؟ میادید و امیران اینجوری نماز میخون. حالا چه دستاشو مینداخت؟ پیامبر دستاشو مینداخت نماز میخون. ما همین کارو میکنیم. چرایش هم شاید نداری میگیم. او لابد میدونسته چرا اینجوری نماز میخون. خب وارد بحث این مثال صرف هم امیرالمومنین میفرماد به مالک که مردم ستون دینن. یه جا ستون دین نمازه، یه جا مردم، یعنی مردم نمازن. بیایم توی امامین انقلاب. پیامبر امیرالمومنین عرض کردم و امام که میگفت میزان رأی ملت هست واسه مردم و رهبری عبارتی داره که خیلی از جریان اصولگرایی رو دست انداز انداخت. این جمله خیلی هم بهش روش وای نشستم، سری گازش گرفتن رد شدن ازش چون سخت میکرد کارو. اونم این که سال 96 باید ببینیم این بار خدا دلها رو به کدوم سمت میچرخونه و مردم به کی رأی میدن. یعنی چی؟ یعنی مردم ظرف اراده الهی هن. اراده خداوند متعال از بازوی مردم در دست مردم محقق میشه. اینا حرفای خیلی مهمی ها، نه حرفای کوچه بازار نیست، حرفای همسال من نیست، حساب کتاب پشتشه، تا مرجع تقلید دارن این حرفو میزنن. آیا اکثریت همیشه به معنی مشروعیت؟ خیر، قرآن میگه اکثر هم فاسقون، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یشعرون. انقدر از این اکثریت رو خدا فحش داده که نگو. منتها تو چه جامعه ای؟ نه توی جامعه اسلامی. من اینا کفاره. بله، من شما بلند شیستم برید تو چین، میگه اکثر هم کافرون، کافرن دیگه. پس نسبتش با مشروعیت و مقبولیت، نسبتش با مشروعیت چی میشه؟ اینه عزیزان، که هر چیز مشروعی ذاتن مقبول است الا که عکسش ثابت بشه. همه ما امانت داری رو دوست داریم، همه ما عدالت رو دوست داریم، همه ما از آدم چشم پاک خوشمون میاد. دزدم یکی باشه پولو که به دزده میبره پیش اون دزدا، پیش اون امانت داره میذاره. یه نفر یه آدم باشه که نسبت به ناموس مردم بی توجهه، ناموس خودشو دست هر کسی نمیده، یعنی اینو میدونه. ظالمترین حکومت ها عدلیه دارن، یعنی عدالت رو قبول دارن ولو در حق. قرآن میفرماد حببا، دقت بفرمایید، حببا الیکم الایمان، شما ذاتن ایمان حببا است، محبوب تو دلاتون، فی قلوبکم و زینه فی قلوبکم، تو قلبهای شما خدا اینا رو تزیین کرده، یعنی شما دوست دارید اینا رو، فطریه. کی از عدالت بدش بیاد؟ اون جور جوردا که مسیحی هم عاشق امیرالمومنین میشه، میگه من نمیدونم در مورد تو چی بگم، بگم مسیح هست و بالاتره دینم رو چی کار کنم، بگم مسیح هست و بالاتره انصاف رو چی کار کنم، بگم تو از مسیح بالاتری دینم رو چی کار کنم. دقیق بفهمه؟ تو جوردا چی میگه؟ میگه من بگم اگه تو بالاتری، خب من مسیحی هم باید بگم پیغمبر من عالی ترین بشری است که رو زمین اومده، اما خب انصافم، جملاتی که از تو مونده، آنچه از تو شنیدم و برعکسش که عرض کردم. همه ما عاشق عدالت. چه چیزی ما رو با یک نفر توی چه میدونم ونزوئلا تو کجا جمع میکنه؟ یا دین مشترکی داریم؟ نه چیزی. میگه آقا عدالت خواهی، میگه محبوبه و کرها، و همه شما مکروه پیش شما، کرها الیکم، نزد شما الکف و الفسوق و الاسیان، شما از کفر و فسوق و اسیان بدتون میاد. یا من تو فرودگاه نشسته دارم بنده خدا گفت این چمدون ما رو نگه میداری؟ بگه ما رو شناخته، مخواست بره سرویس بدهش، رفت برگشت و بعد کنار ما نشست و همجوری شروع که صحبت کردن، بعد من نمیشناسه. برام جالب بود چون یه نفرم بغل نشسته، اعتماد میکنی؟ چمدون تو اگه به همه نگو بزن بغل برو دیگه، چه به کسی میسپری؟ بعد یه خودش گفت، گفت من دیدم تو این چیزا گرفتم، تصویر تو دستمون بود، گفتم تو تصویر دستت ذکر میگفتم این قابل اعتماد، برای خدای بالا سر داره میبینه، یه دوربین دوربینی داره که هر جا بره اگه جای دیگه هم دوربین نداشته باشه این داره. ببین از موارد متعدد، خود شما یه جایی میخواد اعتماد بکنید، یه ظاهر آدم ها رو یه نگاه میکنی میگه ببینم یه المانی از خداباوری، از مقید بودن، نمیگم هر کلو مثلا تصویر دستش نگید نیست، نه، حالا اون موقع این بنده خدا اینطور دیده. خوب دقت کن، پس هنر یک جامعه باید آن باشد، گوش کنید، که یه چیز مشروع رو مقبول کنه. والا اونایی که همجنس بازی دارن مقبول میکنن، اونا دارن کار سخت‌تر رو میکنن، چون به ذات این محبوبیت ذاتی ندارد. او صبح تا شب داره فیلم میسازه، تبلیغات داره، اون داره کار سخت‌تر رو میکنه. من انسان نخستین هم ول کنی یه جا میره سراغ جنس مخالف، یعنی برگرده رو تنظیمات کارخونه، چه بدیهیه. فکر نکنید ما خیلی هنر میکنیم، مثلا میام یه چیز فطری رو به مردم معرفی میکنم که به به چهچه میکنم که ببین چه سخنوری کردیم، چه ضریب نفوذی داریم در بین مردم. این نه یه حرفا نیست، ما ذاتا برای همین مبنا آفریده شده. این بود که انبیاء الهی با بدترین و ظالمترین و مستقرترین، ببین یعنی اونا مستقر بودن، اونا حکومت مستقر بودن، وقتی در میافتادن چی برام چون که حرف زدن چی میگفتن؟ گفتن آدم باش. یه سری فطرت بعضی موقع خاک میخوره، اینا رو میدمیدن یه فوتی میکردن آتیش دوباره شکل میگیره. پیامبر من توی جامعه بچه‌شون دارن زنده به گور میکنن، چی میکرد با اینا صحبت کردن؟ رگ احساسشون رو میجنبوند، رگ فطرتشون رو میجنبوند، رگ عقلانیت، ارزش‌ها و همه اینا دست میذاشت. آخه ما عربا که انقدر مهمون نوازیم، از غریبه مهمون نوازی میکنیم، گیر نون بچه خودمونی. راست میگه. در بین اعراب رسمی بود که اگه نفر میره وارد عشیره میشد تا 3 روز نباید ازش سوال میپرسیدن برای چی اومدی کلا، 3 روز خدمت رسانی، بعد 3 روز داداش چیکار داری؟ فرمایش داد برای چی اینجا اومدی؟ چیکار داری ماما؟ عشیره ما اومدی. یارو روز دوم میرفت اصلا نگفتیم چی اومد واسه چی رفت. اگیره مثلا قضای بچه دختره. 2 یهو اینا رو با چالش عقلی رو شروع میکرد پیامبر. راستی اگه بابا بزرگ تو مادر تو رو زنده به گور کرده بود چی میشد؟ لحظه با خودش میگه هویت خودش به خطر افتاد، وجود خودش محو میشد. این یه فنی، او داشت اون حسو، اون سنس تو وجود اون بود، اما تحریکش میکردیم. یاداوریم که ببین این نیست که ما ندونیم. تو قرآن برو یاد بده خیلی کمه، برو یادشون بنداز الا ماشاءالله فذکر، تذکر، همش دوباره تذکر، یعنی میدونید. میدونن کی مثلا بگه مثلا دزدی خوبه، یادشون بنداز، نمیفرماد یادشون بده، یادشون بده خیلی کمه. ما میدونیم و من به این فطرتم رجوع کنیم. پس رابطه مشروعیت و مقبولیت این که آن چیزی که مشروع است باید مقبول باشه، کج و کلی ماست. ما این عملا حرف داریم میزنیم، میگیم که خانم بزرگوار، خواهر بزرگوار من، حیف شما فقط جنسی دیده بشی، از بیخ و بنیان شما رو جنسی ببینن، اول بذار آدم ببینن. یعنی میگن این حرف، حرف کیه؟ فار مرد یا زنه چه اهمیتی داره؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به گفته کار داشته باش، با گوینده چی کار داری؟ امیرالمومنین میفهمه این گفته چیه؟ گوینده هر کی باشه، یه برگه آچار رو زمین پیدا که حرف خوب روش میشه، حرف حسابه. ببین این حرف چقدر منطقیه، چرا نمیتونیم به جامعه اون انتقال بدیم؟ کجو کلگی هماست بپذیریم. چرا نمیتونیم چیز مشروع و مقبول کنیم؟ ایراد از ماست؟ ذاتن میخوای بری به خانم بگی که آقا ما میخوام شأن انسانی تو ویژه دیده بشه، تو جنسی دیده نشی، یه ماشین میخوان تبلیغ بکنن زن لخ کنارش میذارن، یعنی چی تو کل دنیا؟ چرا یه مرد لخ نمیذارن کنار؟ دلیلش چیه؟ ریاضیدانی، اندیشمندی، نخبگی داری؟ باشه بیا حرف بشن. پیراد از ماست. چرا لسان مردم گم شد؟ یه هر پیامبری آمد به لسان قوم حرف زد، به زبون مردم حرف زد. لسان قوم نه که مثلا پیامبر بین عربا اومده عربی حرف زده، بین مثلا یهودی ها رفته عبری حرف زده، نه، این که لغت قومه. لسان یعنی که ما زبون علاقت رو عقول هم مردم بفهمن چیجی میگیم، نه اینکه مثلا یوی میرید بیریم یه قلوم به سلوم به صحبت کنیم چیم طرف من خدمت پیامبر و یکم محمد، محمد کدومه کتونه؟ محمد کیه؟ این نشون میده که پیامبر حتی جای نشستنش جوری نبوده کسی بفهمه. نه در داشته باشید، یعنی انقل لای مردم، قاطی مردم بوده. بعد های اسلامی که میگن آوردی چیه معرفی کنم؟ پیامبر همین آمد، یا عمل مثقال ذره خیرنگره و شرنگره برشون. خب خیلی خوب، خداحافظ. برای او کافی بود. امیرالمومنین میخواد مثال بزنه در یک جامعه ای که گل گوسفند دارن تو بیابون میبرن میچرخونن، شتر میبرن میچرخونن، مثال از یه چیز چندش بخواد بزنه، بی ارزش بخواد بزنه، میگه آب بینی بوز، استخون خوک تو دست جزامی، یه دنیا از اینم بی ارزش داره. عشان مردم حس میکنه اینش. فکر کنم مثلا امیرالمومنین این دنیا از در نظر من از یه در پلاستیکی نوشابه خانواده بی ارزش تره. چی میگه آقا؟ یه مثالی زدم، ما رفتیم مسجد، بعد امام جماعت بلند شد بین دو تا نماز یه احکام میگن. دو تا جوان جلو من نشستن، نوجوان بودن. حالا فکر کنم نوجوان تازه مسجدیه دیگه، اومده مسجد. بلند شد امام جماعت می‌خواست مثال بزنه. احکام قرض بود چی بود؟ گفت یه امری به یه زیدی 10 درهم پول قرض، 10 درهم پول قرض بود. آخه درهم الان. بعد این دوتا زدن زیر خنده، گفت به زید کی 10 درهم قرض داده؟ امرو زید ایکس ایگر ماهاست، امرو زید و بکر. اون زید تو فرهنگ این جوان ها، یعنی دوست دخترش و دوست پسرش، او به زید کی 10 درهم، اصلا بل کردن زدن زیر خنده. ببین اون زبان، اون زبان اشتباه. مسئله دوم رابطهش با مشروعیت. پس این مربع یه وسطش گشتن مشروعیت، یه زل گشتن مقبولیت، ربطش با حاج قاسم رو متوجه میشید؟ نه اصل شما، خب مکتب حاج قاسم رو دارم میگم اینجا. ما مشروعیم، بفهمین چطور مشروعیت رو با مقبولیت گره بزن. دو کارآمدی، ما باید کارآمد بشه. یه کسی، یه انقلابی، آدم مومن کارآمد نباشه، آقای زرمان سبگو اینقدر چریدی دنبت کو کو، نتیجهش کو، باید نتیجه بخش بشه. آقا ببین من الان این کارا رو کردم، اون کارو کردم، آقا ولشون جون ماله کجاست؟ یه علل از یه چیزی ما نشون بده. خیلی از مجموعه ما داریم روز تو کشورمون که اگه درشو تخته کنیم به قرآن به اینجا بر نمیخوره. یعنی نونوایی تعطیل باشه یه روزه همه میفهمم یا نونوایی تعطیل بود، ملت ریختن گشنه دم خیابون. جاهایی داریم که اگه اصلا تعطیل بشه گارنگو نمیخواد بگه تعطیل بشه. تو کرونا 2 سال تعطیل بود، اصلا نذاشت. کارآمدی یه اثر. اینم ذل دوم که نمیخوام، چون میخوام زیاد صحبت نکنم، میشه سوال جواب بدم. سوم عدالت خواهی. این وجه مشترک همه انسان هست. برادران اهل سنت حاضر در جلسه هم میگن مهدی موعود وقتی ظهور کند دنیا را پر از ملعت قسطن و عدلا، پر از قسط و عدل میکنه. شیعه هم اینو میگه. اصلا حدیث مشترک بین شیعه و سنی، که از معدود احادیث مشترک بین شیعه و سنی که بشه واقعا بهش گفت متواتر، خب همینه. یعنی دنیا شیفته عدالت. گفتم مثلا اون فلان، خدمت شما عرض بکنم، فرد مبارزی بوده 60 سال پیش، الان بعضی از این جوونا چه گوارا عکسشو میذارن رو تیشرتاش، میخوام این چیکار؟ میگه آقا این در مقابل سرمایه‌دارا و نظام سرمایه‌داری و اونم زالو صفتان و اونم چی، برای برپایی عدالت. و ما رو چی رفیق کرده با ونزوئلا؟ نه، عدالت خواهی اینقدر مهمه. ذل چهارم پایبندی به مبانی و اصوله. اینجا اون خب آقا مقبوله تا کجا؟ تا موقع که این تابع این اصوله. این همه چه دیگه مشخص میکنه. کارآمدی به چه قیمتی؟ آقا الان باعث کارم پیش بره، رشوه هم بدم تابع اصوله. یکی از مشکلات ما این بود که متاسفانه بذارید خود انتقادی کنیم دیگه، ما اخلاقم اینه، ما رو امر دعوت نکنید، دعوت بکنید اینجوری هم دیگه. خب این که ما خیلی از مسئولینمون اینا مبانی قوی در همون ابتدا هم نداشتن، تعارف ندارن، اینا انقلابیای جزوی بودن. یعنی چی؟ یعنی یه جزوه از فلانی خونده بودن، دو تا منبر از بهمانی گوش داده بودن، یه کتاب از شریعتی خونده بودن، دو دور رفته بودن حسینی ارشاد، میگفتن یه اکبر گودرزی هم هست داره تفسیر قرآن میگه 19 سالشه. با منبر اونم میرفتن، یه نیم نگاهی به تفاسیر علمی بازرگان داشتن،
یعنی یه چیز شلمشوی آش شعله قلمکاری بود، میگفته خب آقا مبانی تو از که میگیری؟ یه راجب مبانیمون بشیم حرف بزنیم. اینجا آره گذر زمان یه نشونات عجب، یه شما تغییر رویه میدید عجیب غریب. مثلا دهه 60 جریان چپ به شدت سوپر انقلابی، مگ بر آمریکا از ته گلو، سفارت آمریکا رو همینا ریختن گرفتن، آرمان فلسطین، مگ بر اسرائیل. دهه 60 30 سال بعد، نه یه ده 10 سال بعد کلن یه آدم های دیگه. حالا فلسطین هم خیلی کشش ندیم، با اسرائیل در بیافتیم از این اداره بریم با آمریکا بریم. بابا تو همونایی؟ چطور میشه؟ آدم مبنا نداشته باشه همینجوری. تو راستی هم همینجوری بودن. همه مطهری نبودن که با یه شهید مطهری سال 54 نسبت به سازمان مجاهدین هشدار میده. یه چیز جالب برات میگم. روز انقلاب، روز 22 بهمن که امام قرار 12 بهمن وقتی امام وارد میشه بهشت زهرا، قرار بوده مادر حالا شهدای رضاییان بیاد مطلبی رو قرائت بکنه. این کی بودن این آقایون رضاییان؟ دو تا یا سه تا برادر بودن، اینا عضو همین مجاهدین خلق بودن. خب شاه اینا رو هم کشته بود. شهید مطهری به سید احمد میرسونه که اگر این خانم بیاد چیزی بخونه، یعنی همون جایی که همین آقای محمد اصفهانی قاری قرآن دیگه، اونجا نوجوانیه، میگه قرار بوده ایشون هم جزء برنامه باشه، سینه برنامه، میگه اگر بیاد بخونه حاضا فراغم بینه و بینک، به امام میگه، میگه من دیگه با انقلاب نیستم، من اینا رو میشناسم، 54 من متوجه انحراف بین اینا شدم. بشونید 54 متوجه انحراف اینا شدم. بعد امام میگه نظر آقای مطهری باید لحاظ شه، حس میشه از برام نه داشته باشی. بعد ما آدم داشتیم، او هم روحانی، اسم پسرشو گذاشت سعید محسن. سعید محسن تا حالا شنیدید اسم؟ مثلا حسین علی، محمد علی، اسم علی اکبر، اینا چه؟ سعید محسن کسی شنیده خدا وکیله؟ سعید محسن یکی از اعضای مجاهدین خلق بود. به افتخار اعتقاد او اسم پسرش گذاشت، اسم فامیل اون کرد یه اسم، سعید محسن. چه سالی؟ 63-64. به مسئولیت خیلی مهمی هم در کشور میرسه. اینجا مبانیت قوی نباشه اینجا خوردی. مبانیت دینی ما چیه؟ تحتش ما راجع اصولمون حرف میزنیم، راجع مبانی حرف نمیزنیم. مبانی ما عقل، مبانی ما فطرته. ما میگیم آقا میگه اصول دینه چیم؟ میگه توحید. یا کجا فهمیده خدا یکیه؟ میگه عقلم میگه، فطرتم میگه، فطرتم خدا جوه، عقلم میگه خدا باید یه دونه باشه، لا مکان باشه، لا زمان باشه، شریک نداشته باشه. بحث عقلی میکنیم، بحث کلامی میکنیم. میگه عدل، میگه خدا باید عادل باشه. فطرت من هم عدالت خواهه. میرسه رو اصول. این اصول دو مکتب شکل گرفت، یه مکتب، مکتب اهل بیت، یک مکتب دیگه هم در موازاتش همینطور اومد پایین. از اون مکتب مدرسه های شکل گرفت، مدرسه، نه مدرسه امروزی در تخت ها، مدرسه فکری، مثل میگم مدرسه سقراط، یا این مدرسه امام صادقه، این مدرسه امام سجاده. مدرسه فکری امام سجاد قائل بر اینه تو با توجه به مقتضیات زمان که بعد برده آزاد کرد، امام صادق درس علمی میذاره، میاد جلو، اتون راهبرد در میاره، از اون راهبرد تکنیک ها، تاکتیک های بیرون میکشه، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، برنامه های اجرا میشه. اون مبانی وقتی نباشه آدم دچار اشکال میشه. ما الان نظام بانکداری غربی خوب است یا بد است؟ چرا؟ چرا؟ هرچی از غرب آمد بد است؟ خیر. چرا؟ بحث عقلانی فراوانی دارن اونا، یافته های عقلانی، تجربه عقلانی خوبی دارن. چرایش کی باید بگه؟ اون کسی رو مبانی کار کنه. این چهار تا زل شد. از این چهار تا زل، چهار تا انحراف در جمهوری اسلامی شکل گرفت. می فرقشون چی بود؟ نگاهشون جامع نبود، توامان نبود. فقط یکی از اینا رو می‌دیدن. یک جریان فقط مقبولیت دید. اینا شدن اصلاح طلبا. آقا رأی مردم به دست بیرال هر چی گفتن اوکی. ذل دوم چی بود؟ کار آمدی. تکنوکرات ها شکل گرفت. میگفتن توسعه بده به هر قیمتی. آقا اشرافیت شکل میگیره. جهنم. آقا تضاد طبقاتی شکل میگیره. جهنم. آقا این پروژه با یه 10% حرف خرج حیف و میل این چیزا میشه بود. جهنم. هدف فصلت فقط برس. آقا عدالت خانه نیست اینا. باش جهنم. جهنم تکنوکرات ها شکل گرفت. دولت های اینو اصلا داشتن درکی. اون که دولت اصلاحی، دولت سازندگی. از جریان سوم برخی از همین اصولگراها شکل گرفتن. میگفتن مبانی و اصول رو فقط ما میفهمیم، جز ما هر کی هر چی بگه اشتباه میگه. همه رو هم زده بر اتفاقی کردن. چهارم رو بحث عدالت خواهی آمدن بدون اینکه مبانی رو درست بشناسن. بیس جریان‌های مشکل‌دار عدالت‌خوار شکل گرفت. حاج قاسم سلیمانی چهار تا اینا با هم بود. محبوب بود، مقبول بود، جز اینه مردم دوستش داشت. برای کی اینجوری عشق می‌ریختن با رفتنش؟ این تشییع جنازه‌ای که سرجم جمع بزنی که از تشییع جنازه امام هم جمعیت خیلی بیشتری بود. عجیب غریبی در عراق، ایران، هر جایی میبرده همین میشود. آقا چندی نفر آدم کشته شدن در تشییع جنازه شد زیر دست و پا. مقبول بود، کارآمد بود یا نه؟ یه خاورمیانه رو جمع کرده بود. آمریکا با چند تریلیون، 7 تریلیون، 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار، ترامپ میگه ما خرج کردیم تو خاورمیانه، آخر افتاد دست ایران. رفتارهای عدالت خواهانه داشت؟ بله. میرفت با اون رزمنده افغانستانی میشست، بچه شهیدی رو میخواستن جا به جا کنن به خاطر مثلا حضور مسعود. آقا کجا این بچه شهید رو اینجا بشینه؟ از اون رفتارهایی که موسم به رفتارهای احمدی نژادی از اینا داشت. همه دولت ها رسپردیم و رمد میگفتیم دیگه که شعار عدالت داشت دولت احمدی نژاد و رون زل عدالت منطور رو مبانی باخت. آیا آدم با مبنایی بود؟ فکر کنم کلیپ قبل از جلسه بیانگر این بود. ولایت رو معنی واقعی کلمه میفهمید. همه وصیتش دیدید چی بود. اونجایی که رهبری دارن میان بالا برای سان دیدن کجا سردار رو ایستادن، همینطور احترام گذاشتن، احترام نظامی. ایشون دستشون جلوش رو سینش. ببین؟ همه عموم گروه ها اصلا یه آدم فراجناهی. عموم گروه ها احساس نزدیکی میکردن باشون. میره اصلاح طلب هم روز شهادتشون شروع کردن مصاحبه کردن. آقا این از ما بود. تکنوکرات هم این از ما بود. اصولگرافت این از ما بود. عدالت خواه این از ما بود. برای چی؟ یعنی که یه مؤمن باید معقول باشه، متعادل باشه. هر کدوم این اندازه داره. افراد فردا مردم گفتن آقا مثلا چه می‌دونم بیام همه گوشت خوک بخوریم بد رای بدیم. می‌خوری؟ من چند وقت پیشم یکی از این سیاسیون در واقع نزدیک به اصلاح طلب گفتش که آقا حالا عرقم ما جوامونده می‌خوردیم. مثلا دوست دخترم داشته بود. حالا مردم ظاهرا می‌پسند این حرفا رو، مثلا یه بخش از ما رو بگیم. این عقلانیت و فطرت که یعنی یه نخی ما رو نگه داشته. مثل بندبازم یه سرات میگن انقدر باریکه اونور، چون همین سرات مستقیم این وره. یه خورده این طرف اون طرف بشی تو اینها دچار افراط و تفریط شدی. برام یک مکتبه، مکتب عقلانیت، مکتب اخلاص، مکتب حاج قاسم رو آمریکایی‌ها معروف کردن. به خدا مردم خودمون نمی‌شناختنش. هی شروع کردن آمریکایی یه ایرانی پیدا شده داره تو عراق ما رو اینجوری می‌کنه، تو افغانستان ما رو اینجوری. اونا گفتن. نشریه تایمز بود، چی بود و عکسشو زد. کی می‌شناخت حاج قاسم رو؟ تهرانی مقدم چند تاتون میشناختید قبل شهادتش؟ احمدی روشن چند تاتون میشناختید قبل شهادتش؟ خدا وکیلی بینی بین الله فخری زاده رو چند تاتون قبل شهادتش میشناختید؟ از قضا اونایی که مشغول کار کردن دارن زحمت میکشن فراری هن، مثل ماها نیستن چرا دوربین و میکروفون این چیزا باشه، فراری هن از عکس و فلانش. خب بعضی رو فهم کنید نه یا باید مقبول بود به تسامح و تساهل افتاد، هر چی خواستی بگی دیگه، هر چی مردم خواستن بگی، یا نه یا باید دوگم بود و محکم بر اصول ایستاد. اینا قابل جمع نیست. کی گفته اساسا اون اصول مقبول باید باشه؟ امام حسین اصلاح طلبی اصولگراست جفتش. فهمه اسیر رو به سیرت جدی، من اصلا اومدم طبق سیره جدم، شما ها تغییر دادید، یعنی اصولی دارم طبق اونا. از طرف دیگه میفهمم من برای اصلاح امت جد اومدم، اصلاح دارم. ما هر لحظه باید جامعه رو اصلاح کنیم، برگردون به اون اصول فطری و عقلانی. مردم عاشق اینا، مردم یه جامعه میخوان امنیت اخلاقی توش باشه، با خیال راحت دخترش و پسرش رو بفرسته تو خیابون. یک سوال جالب برای شما بگم. ما تو کشورمون خب اقلیت مذهبی داریم، یکیشون یهودیانن، کلیمی ها. یک مستند بی بی سی ساخته، برمیگرده از اینا میپرسه میگه شما چرا نمیرید اسرائیل وقتی اسرائیل با تمام وجود شما را یهودیان خواهد جمع کنه برای اونجا؟ یه تعدادشون رفتن، یه دی موندن. اون موقع که مونده بودن جمعیت یهودی ایران اون موقع مثلا 23,000 تا بود. خب برای چی نمیرید؟ مستند بی بی سی تو زیرزمین با یکم پیرمردشون داره صحبت میکنه. جالب. برمیگره که از اینا میگه که برای اینکه بچه هامون سالم بمونن. یعنی میگه تو اسرائیل بچه های ما از دست میرن، تو جمهوری اسلامی سالم میمونن. میگه تو یهودی های مثلا رژیم صهیونیستی هم ایرانی ها رو به چیز میشناسن، به دیانت میشناسن. یه نفر میگه ایران اومده، اینگاه مثلا ما بگیم فلانی از قم اومده. یهودی های ایرانی رو یهودی اشکنازی نیستن، اینا یهودی سفارادی میشن، یهودی خاورمیانه ای. بعد اینا میگن اینا متدینن، متشرعن، نه همشون رو عمدتن، همه جا استثناء هست. ما شاخه داریم در یهود به اسم لوی طهور، اینا یهودی هن. حالا اینا اینترنت باشه بس بشه، اینترنت دارم خودم. یه سلام دارید بفهمید. اینا یهودیه، حجابشون شما ببینید. یه فرقه در یهودیته، اینا به همون یهودیت اصل زمان حضرت موسی موندن، جبر زمانه اینا رو تغییر نداده. بالای 100 بار درخواست کردن مهاجرت کنن به ایران، اینا چه عربستان نمیرن. بالای 100 بار در حالی که از گیجی های وزارت خارجه ما تو دولت های مختلف اینه که اینا رو برنداشتن بیارن. میگه حالا چرا میخوای بری ایران؟ میگه نه، ایران مذهب آزاد است و بچه هامون سالم میمونن تو ایران. این که دیگه یهودیه، یه مسلمون است. بینید از چادر چاقچو رو نگاه کنید، میچرخن. یه مدت بندگون خود کانادا بودن، خیلی هم اذیتشون میکنن اسرائیلی ها، خیلی اذیت میکنن اسرائیلی. چرا؟ چون این پوشش دین الهی بوده، مال حضرت ابراهیم بوده. همین حضرت بر پسرش حضرت ابراهیم از اسحاق میخواست زن بگیره، گفت دوباره برگریم از همین سمتای خود ماها، مینید نسبتای با ایران داشته حضرت ابراهیم. بعد بله اصلا معادل فارسی ابراهیم میشه پرهام، اسم پرهام، چون پ ندارم به تلفظ میکنم براهام ابراهام. این خدمت شما عرض بکنم که میگه اونجا میاد براش ربکا رو میگیره، که ربکا اینا اسم انگلیسی شده است، رفقه. میگه وقتی اسحاق از دور داشت میاد، این تو تورات ها 3300 سال پیش شد این کتاب، میگه برقه خیش برگرفت، گفت نامحرمه، میگه روز رو پوشون برقه انداخت تو صورتش، برقه یعنی پوشیه روبند. خب حجاب ادیان الهی داله، من موزام حجاب نیست بخوام فقط راجب این حرف بزنم، سخنرانی کردم، خواستید فایلش هم هست که سوالی چیز داشت من عرض میکنم خدمت. این فهم، این فهم، این دو دو تا چهار تا فهم میزان هر چیز، اصلا ذیل عقل بودن یعنی چه؟ آقا شجاعت یه ما این قوه غضبی که داریم نداشته باشیم میشیم یادم تو سری خور، زیادی داشته باشیم آدم کش میشیم، اندازش اونجایی که زیر عقل میره میشه شجاعت. آدم شجاع خیلی جو فرار میکنه، آدم شجاع به برق 380 ولت سنتی دست نمیزنه، اون اسمش احمقه. شما یه بچه کوچیکی داره میره سمت مثلا آتیش، میگه ماشاءالله پسرانم بکن به باباش رفته چقدر شجاعه، میگه بچه است بوق نمیفهمه. اینه دیگه، هر چیز اندازه داره. این مکتب ویژگیش همین تعادله و ذیل عقلانیت و فطرت بودن. همین میشه که تعجب کردن آمریکایی گفتن این همون قاسم سلیمی، فیلمای چیزی که اومد بیرون، فیلمای شهادت حاج احمد کاظمی، کنار قالیباف نشسته سرش گوشه رو شونه قالیباف داره زار زاینه بچه گریه میکنه. ببینین اون وریا چی نوشتن، گفتن این همون قاسم سلیمانی که هدر ما رو تو خاورمیانه در آورده. چطور ممکنه؟ چون بوی فطرت نبردم، یه نظامی دیسیپلینش نگیره عشق چشش نبود. یا مثلا سر نمازش بچه براش گل میاره، این گله رو میگیره. یه ده دوره افتاده بودن، حالا این سر نماز دست کنده، نماز واجب بوده مستحب بوده نه تو جماعت بوده و فلان. مشکل اون اینه، این افراط و تفریط جامعه ایران امروز به این روز کشونده. یه روز دهش هست کله مردم رنگ میکردن، پونست تو کله ملا میکردن، اکبر پونست بهش میگفتن، الان رفته اون طرف وجود امام زمان رو منکر شده، سخنرانی میکنه میگه نه مهدی وجود نداره. خب بله من 36 دقیقه 36 دقیقه هم تخلف کردم، ببخشید دیگه به مقدمه و مؤخرش و اینا. جان بفرمایید بلند بگید که بقیه دوستانم بشنم. بله میفرماد ما که اصول حالا فهمیدیم، این چهار تا ضلعی که فرمودید، حالا یه نفر بیاد بگیم 5 تا ضله، من اینجوری دستبندی کردم. خب حالا چیکار کنیم برای نسل جدید، برای اینکه این شکاف نسلی به وجود نیاد، چجوری باید انتقال بدیم؟ اولا متاسفانه یکی از توهمات اینه که اصول رو میدونیم. نمیدونیم، ما با مبانی دینی آشنا نیستیم، بینی بین الله نیستیم، ما با سیر اهل بیت آشنا نیستیم، ما با قرآن مأنوس نیستیم. اگر میبودیم اوضاع حال خودمون شخصیمون این نبود، یعنی سیستم آموزش ما اینا رو درست به ما انتقال نداد. سیستم آموزشی ما کانتکستش، بسترش، بستر غربیه، برای نظام سرمایه‌داری ساخته شده. نظام سرمایه‌داری همه رو شبیه ربات میبینه، همه کارخونه، کلای همه رو کچل میکرد، یه رو پوش تنشو میکرد، همه رو میشون تو مدرسه، همه 8 صبح درس باید ریاضی بخونید، حالا یه نفر مزاجش فرق میکنه آزد. تا درس رو اصلا ویندوزش بالا نمید بنده خدا، نه همه باید این هم باشید. میفهمید چی میگم؟ چون به درد، یعنی خروجی سیستم آموزش ما به درد نظام سرمایه داری میخوره، کمی که هنوزم میخوره. یا تو دانشگاه چه خبره، تو فرنجا همینا رو بخوردش، یا درس دینی ده. نه این که سکولاریزمه، شما دینی رو جدا کردی، دینی رو جدا کردی یه درس دیگه. نه دین تو اون ریاضی باید ساری و جاری باشه، اشتباه نکنید، دین تون علوم باید ساری و جاری باشه، دین تون جغرافی باید ساری و جاری باشه. اینکه جدا کنی که همون سکولاریزمه. من یه جایی بگم خورده جلسه خود انتقادی، صدا و سیمای ما سکولاره از نظر من. ببین میگه دایره تنبک میخوای شبکه نسی قرآن، انتظار نشه بشه من صبح تا شب بشم برات قرآن میگم، یه شبکه قرآن زدم برو نگاه کن. نه، قرآن باید تون مثال طنز آموزهای قرآنی انتقال پیدا بکنه. میشه شدنیه؟ بله. ببین قصه اینه، برخلاف که الان خیلی فکر میکنه. نه ما اصلا یه نکته جالبی، هر سیاست مداری تو همین مملکت اومد بعدش رفت یه مدرسه زد، درست یا نه؟ از منتها الی حداد عادل تا الی سعید حجاریان. چرا؟ یعنی همه اینا کنهو معتقد بدن این مدرسه ها به در نمیخوره، بریم یه مدرسه دیگه بزنیم. جز اینه؟ مگه خانم حداد عادل مصاحبه نکرد تلویزیون که ما وقتی بچه خودمون میخواست بره رشته انتخاب کنه انسانی بودیم، ما بچه هانو کجا بفرستیم؟ این به ذهنمون افتاد که چی؟ بریم یه مدرسه خوب علوم انسانی راه بندازیم. حالا بعضی فکر میکنه مثلا مدرسه برای پسرش داره. نه اینطور نیست، پسرشون جای دیگه درس خونده. میگه این به ذهن آدم وقتی خودشون نیاز پیدا میکنن. برای چی میگن امیرالمومنین میفرماد مسئول باید این طبقه پایین مردم زندگی کنه؟ تا این نیازها رو ببینه که به فکر حل مسئلهش بیفته. حل مشکل دلیلش اینه، میگه ما تا حالا به این فکر نکرده بودیم. خب حالا آیا حداد عادل خوش زمانی تو آموزش پرورش بوده؟ مسئولیت مهم داشته. عزیزان قصه اینه. بعد یکی، دو، امیرالمومنین میفرماد فرزند زمانت باش. این ضرورت ارتباط با نسل فهم نمیشه. ببین همین الان من نوجوانایی رو میبینم مخصوصا سمت خانما بیشتره. من این سوال میپرسم همونجا بلند جواب بدن. بعد من کجا توی استانی وسط تهرانی حرفا نمیزنم، تو شیراز اینجا حرف نمیزنم. نه که اینجا خدا نکرده مثلا یعنی عقب مانده است، نه. میخوام بگم اینجا سنت ها عرف از قضا ایرانی بودن هنوز اینجا هست. شاید تهران اوضاع خراب باشه، اینجا هست. من اینجا رو برای دوست دارم. تمایل به گروه های آهنگ های کره‌ای، کورین پاپ، کی پاپ تو مدرسه هاتون چطوره؟ خبر دارید شما؟ درستی شد؟ افتضاح فلان زیاد. من نگفتم آمریکایی ها، انگلیسی ها فلان، همینه دیگه. مسئولم شوتم نمیدونن که بابا این مثلا یه بی تی اس یک این گروه هاست. خب کی پاپ یعنی کورین پاپ، پاپ کره‌ای. پاپ کره‌ای چرا؟ چون ما کلن نگام به غرب بود و چشما بیا این چه اینا نامرد و اینا پدر ما رو همیشه در آوردن. یه برگشت دیدیم 6 تا شرق خوردیم، آمریکا رفتن کره اومدن. متوجه شدید؟ فرزند زمان اتباش یعنی زبان نسلی رو آدم بفهمه. این گم شده. چند تا از معلمای ما امروز در مقابل این نوع از مسئله میشه نمیذارم تهدید، حتی تهاجم هم نمیذارم. این فرهنگی که اومده بالا خوبه، قضاوت هم نکنیم به فرض، چون موضوع بحثمندی که کی‌پاپ نیست، اونو جدا بحث بذارم من بیام صحبت کنم. خب چیه؟ چند میشناسن یهوی میان نفی میکنن، یهوی دفع میکنن. خب اونا پس میزنن که شما هم حرف من نمیفهمید. پلابات حرفای دیگه هم که میزنه این همین قضاوت باطله. خداحافظ شما، دیگه ارتباط نمیگیره. من میتونم بگم چند میلیونی مخاطب دارن در ایران، چند شاید مثلا 60-70 درصد دبیرستان‌های ما، راهنمایی‌های ما و حتی به دانشگاه و حتی حسین پوینتر علاقه من به این موسیقی، و این موسیقی نیست، سبک زندگیه، فرهنگه. این مثال دیگه شد. یعنی باید زمانه رو. زبان رو فهمید، زمان رو فهمید، وگرنه انسان همون انسان، همون فطرت انسان 1400 سال پیش همینه، همینه، هیچ فرق نکرده. طرف خدمت امام باقر میرسه میگه که آقا چرا موسی مثلا معجزش اون شکلی بود، عیسی اونطور علیه ما سلام. اما باقر علیه السلام فرمود که در زمان موسی، گوش کنید خیلی مهمه، موسی کهانت باب بود، اوضاع جادوگری به روز بود. یه روز آقا جادوگر جدید چی شده؟ آقا بیا بریم صفحه فلان جادوگر ببینیم، 2 میلیون فالوور داره مثلا، امروزیش کنیم. آقا بیا ببین چه جوری مثلا تو کلاش مثلا خرگوش درآورده 3 میلیون لایک، امروزیش کنیم. اوضاع جادوگری این چیزا با بود. آقا اومد یه عصا انداخ کلکوپر همه پیجار خودشون پیجاشونو دیاکتیو کرد، اومدن بیرون، گفتن آبروی سعتمون رفت، خودشون دیاکتیو کرد اومدن بیرون. متناسب با شرایط معجزه فرستاده. در زمان حضرت مسیح بازار پزشکی داد، آقا میگن عجب دکتری، مرده زنده میکنه، مثال قلوبامیز مرده زنده کرد، بیماری پوستی شفا داد، برس شفا داد، چشم کور بینا کرد. ببین یه ته پزشکی مرده زنده کنه واسه، یعنی بغرنجترین مسائل بیماری های آن زمان که میگفتن طرف دوچاری مسئله میشه درمان. بعد اونجاست که طرف میپرسه از ما واقعا میگه زمان ما چیست؟ حضرت میفرماد علم، به زبان علم ما این مردم باید حرف بزنه. دوره عصا و نمیدونم چی. شما یه بار شنیدی مثلا میگم معجزه پیامبر شما چیه؟ ما چی میگیم؟ میگم قرآن. چرا نمیگیم شق القمر؟ ما بیسمون اینجوری چیده شده، درست چیده شده. چرا؟ من همین الان یه نفر بیاد بگه من اصلا فرض کنم من به عنوان مسلمان حضرت موسی رو قبول ندارم، یه نفر بیاد بگه که آقا بیا من یهودی شم، چرا؟ میگه که کسی هم نمیتونه یهودی بشه، باید نژادش یهودی باشه. متاسفانه تو این تعریفات اینا نژاد و مذهب هم یکی کردن. یه فرض بشه شد یا حضرت مثلا مسیحی بیاد که اون تبشیریان اونا میشه، بیاد بگه آقا بیا مثلا یهودی شو، بگم خب چرا؟ میگه خب موسی پیغمبر، من کجا منو پیغمبر بوده؟ میپرسن دیگه یا معجزه داشتم چیه؟ یا عصایش داکم، میگم وردی به اجدا کنم مخلص شما، مثلا فردا سو از ساعه خدمت میرسم، پا میکوبم، احترام میذارم، یهودی میشم. این بار عیسی وردی میخوام رو آب را بره برامون. و الان بگم معجزه شق القمر که بسم الله یه بار وردید دوباره سه بار چهار قاچ سه قاچ ما تقسیم کنم این چه شکلیه؟ نه من میگم همین الان این کتابه. اما خب این چالش برانگیزه وقتی بگم این کتابه، وقتی خودم نخوندم، وقتی خودم باش مانوس نیستم، چجوری دفاع کنم؟ دیدید؟ برمیگردیم به همون نکته اولم که ما مبانی ما یه چیزی میگیم. آقا من بعد 15 سال سخنرانی هنوز که هنوز تو دفترمون ما بحث در راجع به امامت داریم. از قم تشریف میرن دفتر ما، میشینیم 5 ساعت 4 ساعت راجع به امامت بحث میکنیم. چرا؟ چون یا من معتقد این اعتقاد عقلانی است یا ساختم واسه خودم. من با شیعه سنی بودن اون کار ندارم. محترم اون دنیا باید خودتون جواب بدید. چه واسه شما باید شیعه بودن چه واسه سنی بودنتون. من تا بینی بین الله. من پدر مادرمون این مذاهب رو نداشتن چی بود منو؟ مسیحی بودن الان مثلا با اکثریت جمعی جامعه مسلمون بود؟ نه دیگه. ما مذهبمون داریم ارث میبریم. خود کدوم چند تا اون رو تحقیق کردیم؟ چند تا از این مذهب به اون مذهب رفته داریم؟ میگه گفتن آقا اماما خوب بودن، باش یه بس شیعه سنی هم که آقا صحابه خوب بودن، باش. چرا؟ چرا باید خوب باشن؟ چه لزومی داره؟ چرا باید بد باشن؟ نه از کجا در میاد؟ نه نسیجی بس. پس چی شد؟ مبانی اصول، ابزار جدید. خدا وکیلی شبکه پیامبر این بلندگو رو داشت، این شبکه های اجتماعی که در دسترس ما هست داشت، تلویزیون داشت، برای یه تبلیغ پامشد میرفت طائف. تک به امام حسین برای چند نفر، این جیگر میسوزونه، امام حسین برای چند نفر تک به تک سخن گفته؟ خوندی؟ میگه در منزلگاه فلان برای یک نفر حرف زد، سخنرانی برای یه نفر، فقط برای زهیر، فقط برای فلانی و بهمانی. ابزاری که مثلا میلیون ها نفر کمکاری کردیم. چند تا آدم داریم، چند تا طلبه ما دو زبانه داریم، عربی که باید بلد باشه، یعنی عربیش که زبان دینه، انگلیسی هم بلد باشه. یه فرانسوی هم براش، بابا یه از هر سه نفر رو کره زمین یا چینی یا هندی جمع بزنه جمعیت اینا رو. چند تا برموز چینی ها ساختی؟ چند تا واسه هندی ها ساختی؟ گیر و شست دو شبکه زمین فقط عربی. او مسلمونه. میبینید روایت میفرماد علم از نجف میره به قم، از قم منتشر میشه چی؟ در کل عالم نشانه هاست. این مرحله دومش اجرا نمیشه. محدود یه جامعه المصطفی چند تا طلبه باشن بیان. نه شبکه بزنی. این وهابی ها چجور تبلیغ میکردن؟ اینه. یه چطور؟ من میگن چرا جوونا به شما جذب میشن؟ میگن برای اینکه من به زبون روز باشون حرف میزنم. همین الان نگاه کنید، من یه نگاهی کردم دیدم خب از 15 ساله مثلا من دارم تو جلسه تا بزرگوارای دیگه سنای بالاتر، از ابتدایی تا انتهایی چجوری باید الان حرف بزنم برای همه قابل استفاده باشه؟ حتما یه بخشتون بابت بخشی از شوخیا که من الان تو صحبتام دارم گوشت ناراحت بشه، خوشتون هم نمیاد چی من اون رو دارم درک میکنم. یه جایی خود قلم به سلم بهتر حرف بزنم صرفا برای اینکه یه اظهار فضلی کرده باشم و یه خودی نشون داده باشم چه حسنی داره؟ چه حسنی داره؟ بعد یک جوری حرف بزن از زن و مرد، پیر و جوان، سوادهای مختلف، مهندس، کارگر، دکتر، چه هر کسی نشسته. علما ما تشریف دارن در جلسه ما داریم درس پس میدیم. این تو امان بودن کار سخت میکنه. حالا فرض کنید من برای دانش آموزا میخواستم صحبت کنم، حتما یه جوری حرف میزدم. حتما. این صفحه لپتاپم فرق میکرد. فولدرایی که قابل دیدن بود فرق میکرد. لباسی که میپوشیدم فرق میکرد. اندازه ریشم فرق میکرد. رنگ انگشتر دستم فرق میکرد. شک نکنه اگه من خودم هم تالا سخن نکردم این بودم. حضرت ابراهیم اینه یه جماعت دارن خورشید میپرستن. چیکارشون کرده؟ فوششون داده. اگه فیلمایی که ما میسازیم برای انبیاء الهی این بوده. گوش کنید. اونا دارن خورشید میپرستن. افتاده. ای فرو مایگان. چرا مثلا خدا یک تا را رها کرده اید و مثلا خورشید میپرستید؟ قرآن چی میگه؟ میگه رفلاشون شروع کرد باشه خورشید پرستی. تفسیر این آیه قرآنه. شب که شد گفت جسارتا خدا کو اینا پنچر شده. این رف همراه شد. مثلا باید برم با اون نسل همراه بشم. اون روزی 6 ساعت ننه باباش دو دستی آوردنش گوشنش تو مدرسه دم دست ما. وقتی همراه نشن چطور میتونه؟ اصلا نمیفهمن چی میگم. من میگم زد یعنی ایکس ایگرگ رفت یه جای دیگه. امروز عبدالله اینا تو شوخیاش نوجوانا بگه که آی عبدالله یه معنی دیگه داره، عبدالله برای یه معنی دیگه داره. عالی ترین جایگاه که یه نفر میخواد برسه عبده، میتونه برسه عبده. اول عبده بعد رسوله. سنگ قبر آیت الله بهجت می نویسه العبد. خب این توهی شده این محتوا ازش. من اول باید اون محتوا رو به این جسم دوباره برگردونم، اون مظروف رو به این ظرف برگردونم، بعد حالا بگم عبد. اونم آب تو دهنش احساس شیرینی کنه تو دهنش، اش تو چشش حلقه بزنه. آجا من در خدمتم، ببخشید شما هم بلند شده بودید دیگه. سلام خواهش. نه بیاد اینجا آجا بیاد. من خودم میخونم. نه شما سانسور میکنی بده من. بس شما شکر میکنم دمست خودم شو راحت دارم بهتر. بفهمید بفهم. باید باشد، طبعا باید باشد، و اگر نیست یه جای کار داره میلنگه دیگه. متوجه شدم. من برای توضیح بدم فرمایش شما رو برای جمع بعد باز بکنم. این که شاید صدا رو نشنیده باشن. ببینید من احساس میکنم یکم مشکلات مثلا تو روایات همینه دیگه، یعنی اینکه عقل یک جایی به جای علم استفاده شده، یک جایی متفاوته. اصول کافی رو که باز میکنم، باب اول باب عقل، میبینید عجیبترین محبوبترین اولین مخلوق خدا عقل. فهمان که عقل من اینجا چجور میخواد بفهمه که من چرا باید دو رکعت نماز بخونم؟ من با عقلم میفهمم که ایکسی چیزها را نمیفهمم، فلذا به وحی رجوع میکنم. بازم ساحت عقله. سرزرید؟ من با عقلم میفهمم انسانم محدودم، از کرات دیگر خبر ندارم، چه بسا موجوداتی باشه. من با عقلم میفهمم که این دین صد بار حسن نیتش را به من نشان داد، درست بودنش را من نشان داد، آنجایش را که احکامش را نفهمم هم انجام میدم. مثال برای شما بزنم، همین الان نگاه کنید. چرا اینجوری بگم؟ من مستند بریم حرف بزنیم. ببینید آقا علما رو شما نگاه کنید، ماشاءالله مراجع تقلید همه بالای 90 سال عمر، پزشکام 60 سال 70 سال بعضن. آ چرا؟ بعد ماشاءالله سر مثل ساعت، کمتر دچار آلزایمر و این قصه ها میشن. مثلا آیت الله بایکرو همین یکی دو سال پیش درس خارج داشتن، مثلا درس خارج دیگه لازم نه، مثل ما لپتاپ دستشو میگیرن سریع سرچ کنه این چی بود فلان بود یادمون نره شروع کنه. و این نتیجه چیه؟ نتیجه اون زیست اسلامی. به ایشون گفتن شب مستحب بشین آب بخوری، ایشون میشین آب بخور، روز وایس آب بخوری. ها آیا الزاما دلیلش رو میدونن؟
خیر،
اما عمل میکنه چون با آن دین اعتماد داره. علل ارزم داره نتیجهشو میگیره. یه مثال بر شما بزنم، من انجام میسم تاپ کانتریز مثلا این بورد مثلا کانسر. آقا بیشترین کشورهایی که بیشترین سرطان رو دارن بریم ببینیم چی هست. همین الان آنلاین برادر گوگل ازشون درخواست کردیم، ایشون هم خیلی سریع و لجابه مثلا بفرمایید. چشم ببینیم، نگاه کنید، نیدرلند، استرالیا، نروژ، فرانسه، 146 تا ردیف دیگر و اونا رو میخوام بده ببینیم چیه. ببینیم چیه، ببینیم ایرانه، عربستان سعودیه، دنس جمهوری اسلامی دیگه تا با بشه میشه. آقا تو 40 تا اولش یه کشور اسلامی نمیبینی، اولین کشور اسلامیش هم میبینه اسلامی پنچره، لبنانه که 30-40% مسیحی داره، ترکیه است که سکر زنیش غربی شده. یعنی بین مسلمان بودن و سرطان نگرفتن رابطه مستقیم است. یعنی تو همون اروپا بوسنی و هرزگوینا نمیگیرن، دور تا دورشون همه میگیرن. خب یه چیزی هست دیگه اینجا، یه نوبل 2016 پزشکی مالی پروفسور ژاپنیه در مورد اثر اتوفاژی سلولی. چی میگه؟ میگه سلول‌های سرطانی هنگام گرسنگی‌های ممتد توسط خود بدن خورده می‌شوند. روزه بگیرید سرطان نگیرید. سومو تصح. خب؟ رابطه است. امیرالمومنین فرمود دو چیز در یک بدن با هم جمع نمی‌شود: گرسنگی و بیماری. آخرین کشورا در سرطان چه؟ قشنگ میگه همه اسلامی از تگ شروع می‌کنی. یمن نمی‌دونم چی. عجیب. روی گوشنن بله. چند باری همین جوری رفتیم تو دبیرستان حرف زدیم؟ فرموده فیزیک دانن، مهندسی خوندن. چند بار همین جوری رفتیم حرف زدیم؟ آقای مهندس، کیا مهندس اینجا فیزیک خونده؟ درست دارم باریم چند تو داریم باریم؟ کیا سنیزا جا؟ من و تو فیزیک خونده فقط. خب؟ کیا مهندسی خوندن تو دانشگاه؟ بیا دست نگه ببینیم چند تا این. بیا منم هستم. نه آجا اینجوری نیست. ببین برآورد از جامعه ندارید این میشه. آره. نه ببین منظورم چیه؟ بله. برای این که ببین برادر من. عزیزان. بزرگواران. همین لسان قوم یعنی همین. یعنی برآورد از جامعه داشتن. طرف شرق غرب زندگی میکنه، میگه این نظام چرا سقوط نمیکنه؟ همه خوب، الحمدلله خوب، براندازیم بزنیم موتورش بریم پایین. او یکی شرق محلاتی زندگی میکنه، میگه این براندازا کیان؟ چرا ما دوتا اینا نمیبینیم تو خیابون؟ شرق محلاتی هرچی مسئول و سردار، نه همه تو یه جایی. خب آه مملکت میخوای کجا؟ برو نظام آباد تهران. بیشترین هیئت اونجا، شلوغی هم شروع شد نمیتونستن جمعش کنن. بعد حجاب هم داره، امام حسینی شدید اصلا تو نظام آباد کسی گذشت محرم نبود به نظام آباد بیفته چون تو ترافیک گیر میکنه. زیر اهل تهران میرن کجا رو میرن؟ اونجا بسطه، نه خیلی جنوب شهره، نه خیلی شمال شهره، نه خیلی شرقه، مثلا بگی مثلا شرق به معنی که مثلا سمت محلاتی اونوره، نه خیلی غربی. نمیدونم واقعیت اینه، این دریافت درست از جامعه ما نداره. سلام علیکم، اولش هم فهمیدید هر پیامبر به زبان امت خیش سوال که آیا پیامبر خاتم در عربستان آمدن پیامبر ایرانیان هم بوده است؟ آیا کوروش و زرتشت هم؟ ببینید در مورد پیامبر من مفصل صحبت کردم. به زبان امت صحبت کردن وظیفه هر پیامبر باید ارتباط بگیره. منتها ما با کتاب پیامبر جسارتن کار داریم و هیچ زبانی مثل زبان عربی ظرفیت اینطور ارسال وحی نداره. عربا شب میرن از چاه آب میارن یه فعل دارن، روز میرن از همون چاه آب میارن یه فعل دیگه. زبان فارسی زبان خیلی کاملیه، خوبیه، یعنی جز بهترین زبانهای دنیاست. تنها زبان یک دوتا ما زبان کلاسیک داریم که تنها تکلم میشه، هیچ کدومش مثل فارسی. زبان فارسی زبانی که خیلی وقتی زبانهای دیگر رو در میپذیره، هضم میکنه، با محتوا استفاده میکنه. یعنی شما کن انا مثلا اسمس یعنی چی؟ شورت میسیج سرویس، سرویس پیامهای کوتاه، اسمس. ما همون هم میگیم خودش مخففه، ما خودش داشت یه اس بده، ما خودمون بازونو مخففش میکنیم. خب این زبانی ظرفیت ها رو داره. هر زبانی اینجوری نیست، از ترکی گلنگدن داریم تا عربی الا ماشاءالله تا انگلیسی یونانی، هی گرفتیم ظرفیت تونست این زبان رو ظرفیت. اما عربی برای این کار بسیاری هست برای رسال بر. خب حالا من میتونم برم اون قرآن رو بهش رجوع میکنم بهش میگم. آیا حالا اینکه پیامبران دیگه هم داشتیم مثلا ایرانی؟ بله، حضرت جاماس پیامبران در لسان امام صادق علیه السلام. در مورد زرتشت بحثایی است، برخی میگن خودش پیامبر بوده، برخی میگن دین همین حضرت جاماس بود، یعنی انتشار میداده. در مورد پیامبر بودنش خود محل بحثه. خب آیا پیغمبر فقط خاورمیانه بودن؟ خیر، ما روایت داریم، حالا بحث سندیش باید جدا بحث بشه. کان ارسطاتالیس نبی، یا یعنی ارسطو است یا پیغمبر. آقا پس یه سری حرفای عجیب غریب داره. ببخشید شما اگه بری الان تو تورات حرف از داوود رو بخونی که خیلی عجیب غریب تره، اونا تحریف صورت گرفته. در مورد بودا، بودا من بحث مفصل شرح دای ندبه دارم، شما صبح اون رو گوش کنید. یه جلسه شما راجع بودیسم بود، ادیان شرقی، و اونجا اثبات میکنم چه پیامبر بود. تو منطقه خاورمیانه رو قرآن ذکر میکنه چون محل تضارب عقایده. اصلا خدا چرا از حضرت ابراهیم میخواد بلند شو برو اون طرف؟ نه، حضرت ابراهیم اسمی، نه از نظر ترمینولوژی اتیمولوژی اسمی، ایشون اسمش فارسیه. به غیر از اون جدش میگه اذ قال ابراهیم لابی، کی آذر کلام فارسیه. چرا قرآنی که اصلا لزومی نداره اسم میگه، میگه امرأت نو، زن نو، اسمش هم میگفته میدونستن ایجای شد به در بخوا نمیگه. امرأت لوت، زن لوت، نمیگه. ام موسی، خب باید به جای بگه ام موسی اسمشو بگو، نمیگه. اون اصحاب کف کیا بودن؟ نمیگه. یهوی میگه از قال ابراهیم لابی آذر، تأکید داره اسمو میگه. نکته هست دیگه، آذر کلمه فارسیه، آذربایجان، آذر، آگر، آتر، آیر، اینا همه ریشاش همه فارسی. دستور داده میشه اینجا باید بلند شی بری فلسطین. چرا؟ فلسطین لولای سه قاره است. آسیایی ها میومدن اونجا، آفریقایی ها میومدن اونجا، اروپایی ها میومدن اونجا. میخوام از اونجا پخش کنم. فلزا پیامبر خاورمیانه ای رو اسم میبرد. به عنوان یه نوجوان چه کاری از من برمیاد؟ بلند درستو بخون، همین نکاتی هم که گفتم گوش کن و اینطوری بزرگ شو. مدرسه اون چیزی که لازم داری بهت نمیده، احتمالاً اونورا نشستی داری می‌پرسی. خب اون چیزی که لازم به دست بیار، به دست بیار. یعنی ببین امروز برای زندگی کردن چه مهارت هایی لازم داره، اونو به دست بیار. خواه کتاب درسیش بود، خواه نبود. من بابام ارتشی بود، شهر به شهر میچرخیدیم، یه روز با سنی هم کلاس میشد، یه روز با یهودی میشد، یه روز با مسیحی میشد، بس شکل میگرفت. من یه روز بابام گفتم آه کجا معلوم مثلا ما برحقیم، تو شیعه بودیم هم شیعه بودیم. بخونیم، بریم کتاب بخونیم، بریم مطالعه کنیم. یه برای شیعه سنیتون یه روایت بخونه خود تنتون بلرزه. پیامبر شیعه سنی قبول دارن. حدیث فرقه ناجیه میفرماد بعد از من امت هم 73 فرقه میشه، فقط یکیش بهشتی. یعنی حتی اگه سنی هستی تو باسم چهار تایی، مالکی، شافعی، حنفی، هم حنفی، حنبلی، یکی تو شعر اصلا فرق باطل به فرض. ده سنی هم اصلا کجا معلوم تو درستی؟ چون بابات بوده. چه فرقی داریم با بت پرستی که بهم گفتن آبا اون الاولون؟ بابا همون بت پرست ما باید باشه. جناب آقای قالیباف در سخنرانی خود فرمودن نیاز است تغییر حکمرانی اتفاق بیفته. نظر شما نسبت به این سخن چیست؟ آیا خودتون به این عقیده معتقدید؟ این یه سری ساختار رو باید تغییر بکنه، بله. باید به روز بشه. ما وحی منزل نیستش تو ساختار حکومتی ما. مثلا دقت کنید زمانی بین احمدی نژاد و لاریجانی دعوا بود. خاطرتون هست؟ اون مجلس این بود. چهار تا وزیر معرفی که برای نفع همه رو کوبیدن به طاق. آقای شیخ الاسلام وزیر کارو غیر منصفانه استیضاح کردن. اینکه حتی یعنی من یادم حتی رهبری مشاور کرد که این یه این استیضاحی جوری بود والله. یه دوشنبه سیاه بود، یک شنبه سیاه بود، احمدی نژاد اومد اونجا شستمر انداخ رو بند. یه دعوایی بود، کار مملکت پیش نمی‌رفت، تحریم مملکت، دعوا. ایشون تو سفر به کرمانشاه گفتن به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ساختار پارلمانی یعنی رئیس دولت رو کی تعیین می‌کنه؟ مجلس. چون مجلس تعیین می‌کنه دیگه اینو با هم دعوا ندارن. یعنی شما فرض از بیخ و بنیان مسئله رو حل بکنید. حالا آقای لاریجانی با روحانی رفیق بود، با هم دعوا نداشتن، کارشون پیش میرفت. حالا نمیشه که ما یه مملکت رو به تصمیم فرد بسپاریم. میدونی چی میگم؟ یه روزی سردیش کرد، گرمیش کرد، با یکی حال کرد، یکی خوشش نیومد، منطقی نیست. برای همین پس باید باشد، منتها باید اصول باشد، مبتنی بر مبانی دینی، عرفی، فرهنگی خودمون باشد. یه تجربه تو ژاپن جواب خوب داده دلیل نمیشه اینجا جواب خوبی بده ها. یه مشکلات ما با مسئولینمون در کشور کارشناسان، این بندگون خدا یه جلسه میتونم بگم به کارشناسی کنه 700 صفحه برایش من کارشناسی میارن فاتحشو میخونه. مثال براتون بزنم، چشم داخلی خارجی همه جا مثال براتون بزنم. آقا میگن برید میخوام ببینید میخوام بهترین موتور رو بنازم روی این پیکانمون، روی این پرایدمون، برید تحقیق کنید. یه نوندونی درست میکنن، چند تا پروژه بهم تحقیق صورت میگیره و میارن میگن خب نتیجه موتور مرسدس بنز مدل فلان هشه 700 صفحه بریم وارد کنیم. چی میخوای اینو بنوزی؟ رو پرای جواب نمیده. متوجه شدی؟ مثال ایدئال ترین شکل دموکراسی در دنیا الان تو عراق داره اجرا میشه. میدونستید؟ اینا استاندارهاشون هم خودشون انتخاب میکنن. اما اون مدل دموکراسی عراقو به خاک سیاه نشونده. چرا؟ چون ساختار عشیره‌ای. تو ساختار عشیره‌ای شیخ عشیره همه کار است. بعد اینا چجوری رأی میدن؟ عشیره‌ای رأی میدن. یعنی ریخته به هم. رئیس نخست وزیر مثلا فرض بکنید به جریان مثلا حکیم نزدیک، فلان استاندار باید با رئیس دولت بتونه کار بکنه یا نه؟ باید هم فکر بشن کارش به جریان صدر نزدیک. تو خود دولت همدیگر میزن. حالا برسه به مجلس و دولت جدا این قصه. این باید متناسب با اون زیست بوم باشه. هرچی تو ژاپن جواب داد اینجا الزامن جواب نمید. هر دوتا چیز خوب با هم قاطی بشه الزامن یه چیز خوبتر درست خربوزه و اصل. هر دوتا خوب قابل استفاده شیرین با هم قاطی میشه. حتی دوتا چیز بد با هم قاطی بشه الزامن چیز بد بگی. کلور خفمون میکنه، سدیم ضربان قلبمون میبره بالا، میمیریم، با هم قاطی میشه نمک اناسیه، کمتر غذای داریم توش نباشه. فهم اینه که الان تو این بره بعض موقع مثلا که آقا چرا اون موقع شما نمیدونم به نمیزم زیر دیگه نامردی آخر اومده بایی بند خدای نمازش آخر وقت میخون ساعت 11 و نیم شب دیگه خدا باید ویدیو چک میذاشه فرشتار بینه این قضای عدای چیه. بعد گفتم آقا چه وضع نماز خونه؟ گفت مینی فرشته‌ای که نماز رو ببره اینا رو میریزه تو کیسه. من خب نمازم بالا باشه. سر مثلا گفت نه عزیز اونم اونجا بعدن کیسه چپه میکنن. خب میشه ته میاد بالا آدم آخر بود مفسرون زیر. عدالت رو به اندازه خودم راحت کنیم. پس این باید متناسب و برآمده از خودم باشه. نگاه کن ما مثلا اول انقلاب بسیج خودمون ساختیم. به دردمون خورد. تو جنگ به دردمون خورد، تو سازندگی به دردمون خورد. خودمون ساختیم. یا جهاد خودمون درست کردیم. درسته میرفت تو روستا، حالا جوان‌ترا نمی‌دونم راجع به چی دارم مثلا من حرف می‌زنم. میرفت تو روستا خدمت رسانی می‌کرد فی سبیل را. بعد اومدیم اینو با کشاورزی قاطیش کردیم، شد وزارت جهاد و کشاورزی، فاتح جفتش خونده شد. آره این ترکیب الزاماً که از قضا سرکنگبین صفرا فزود الزاماً درست نیست. پس باید با مطالعه باشه، مبتنی بر مبانی خودمون باشه، زیست بوم خودمون باشه، فرهنگ خودمون باشه، آداب و سنن خودمون باشه. با عرض سلام علیکم السلام. دیر کرد اگر حرام است پس چرا نباید رئیس جمهور به بانک مرکز دستور داده کرد؟ ما رو با آخونده در نندازید. بسید شهری مردیتونه به دیجا دیگه بپرسید. امنا فردا گوشتمون حلال اعلام میکنم، ما تو خیابون نمیتونیم را بریم. خدمت شما عرض بشم که بحثای بانکی مفصله، من صحبتهای راجبش کردم. خودمون یک کارگور اقتصاد داریم اونجا هم به حتی بحثای دینیش هم استفاده میکنم از حوزه. مفصله. خب بعد اصلا فکر میکنید مثلا شبکه بانکی انقدر نجیب و آروم و برده این کار انجام دید؟ چشم. اصلا بانک خصوصی زیر نظر بانک مرکزی اصلا نمیتونه وزارت اقتصاد نمیتونه باید کاری داشته باشه. وزیر اقتصاد نامه زد توییت زد گفت من با بانک خصوصی هیچ کاری نمیتونم بکنم. دولت سود تعیین میکرد، میگفتش که بانک مرکزی میگفت مثلا بالای 18% نباید سود بدید. خب بانک‌های خصوصی بودن 40% سود میدادن. دو تا نرم افزار داشتن. یعنی بعضی میبینی که دیگه مشکلات کشور ما اینه که یه سری انتزاعیات حرفای قشنگ قشنگ اینجوری آقا ماست چیز ترکیب آب و دوغ چیز ترکیب آب و ماست. درست. حالا طرف یه قاشق کاسه ماست برش رفت تو دریا رو دوغ کنه. اینکه در عمل چقدر اون قابل اجراست یه مشکله. ما کلی آدم داریم که اندیشکده و فکری اندیشکده و فکرن حرفای قشنگ قشنگ بلغور میکنن، این ناظر به عملیات نیست. این بود که مثلا امام بعضن تیکه مینداخت یا رهبری تیکه مینداخت یا نونوایی رو نمیتونه اداره کنن یا فلانی بغل وایسته. مثال رهبریه، فلانی بغل وایستاده. در مورد چیه؟ در مورد مذاکرات از قضایه. این جالب ترش میکنه، میگه اون بالا روی تخته دایو ایستاده میخواد شیرجه بغل وایستاده، آه زانوش خم شد. برو ببینم تو اصلا میتونه اون تخته بپری پایین؟ ارتفاع ببینه برمیگرده عقب. خیلی هستن خدا بیامازه حاج قاسم در مورد یکی از مسئولین یه چیزایی میگفت، یه مشکلات ما اینه که نمیشه بعضی چیزا رو گفت. به شدت ناراحت از این فرد، هرس میخورد، میگفت بیسکویت روی میزش ارزشش از من براش بیشتر بود. ویژگی این آدم چی بود؟ انتزاعی بود. پرهای خوبی داشت. چقدر ضمانت اجرایی داشت؟ باید راهکار شما نازم میخواد راهکار بانکی مثلا بانک خصوصی ما باید جمع کنیم. نظر منه، نظر خودمه دیگه، کسی که کار نداره. چجوری؟ دستوری نه، اینا بدهی دارن به دولت، فعلا باید بابت بدهیشون سهامشون رو گرفت، آرام آرام مدیریتشون رو به دست گرفت، بعد حذفشون کرد تو بانک دولت تمومش کنه. ما از 82 که اینا رو تاسیس کردیم بدبخت شدیم، مملکت بدبخت شد، چون اینا شروع کردن مسابقه گذاشتن با بانک‌های دولتی سر جذب پول مردم. چجوری؟ با سود بیشتر دادن. خب وقتی من یاری 40% سود داره میده 32% داره سود، من خودم بانکی رفتم به من پیشنهاد 32% کرد، تو هرچی پول این مؤسساتون داره برده بیار اینجا ما 32% بهت میدیم. اون موقع که ملت 16-17% میگرفتن اصلا تعجب کردم تو میشه. حالا من چون اقتصاد حسابداری خوندم میفهمم اینا رو. بعد گفتش که آره میشه راه داره، شما نگران نباش. بعد چی میشد؟ این که 40% سود میداد چقدر از جای دیگه پول در میآورد تا بتونین اینو به ما بده، حقوق کارمنداش هم بده، 4 تا شعبه هم بسازه. ماشاءالله شعبه هم که میسازن که دیدی کجاها میسازن، گل شهر، سر نبش بهترین جا، همه مردم از خداشونه که بله. همه مردم از خداشونه که دقت بفرمایید ملکشون کی بخره؟ بانک. عراق کیا رفتن؟ کربلا کیا رفتن؟ دستشون برم بالا. چند تا بانک دیدید اونجا؟ اقتصاد ندارن؟ ما به اندازه والا اصلا دستگاه چیز هم ندارن. ما به اندازه سوپرمارکت ها شعب بانک داریم. سر کوچه بانک، ته کوچه بانک. واقعا لازمه؟ چی؟ چه همراه با همه هر گوشی خودپردازه به قول شما. دستگاه آبر بانک. این نتیجه چیه؟ اینا مسابقه. بعد اینا چیکار میکردن؟ گفتن خب ما که بلده کاریم. میره بانک ها دوست گوش کنید دیرکر کاش اشکال دیرکر بود. اصلا این جز جوکه. یعنی اصلا به نظر من داره حواسمون رو به این پرت میکنه اصلا نمی. بانک ها میره چجور خلق پول میکنن؟ به روش های یکیش وام دادن. وقتی وام میدن پول رو خلق میکنن ها بدون پشتوانه. دقت کن. برای همین شما از خدات باشه بتونی از یه بانکی وام بتونی بگیری. به شماها نمیدم باباتو میارن جلو چه شد انقدر بود دوید 100 تا زامن و فلان. بعد یوی میشنم یکی رفته 2000 میلیارد وام گرفته. واما رو به کی میدن؟ به خودیاشون، به خودشون. شرکت تأسیس میکنه به شرکت خودش وام میده، ببین خلق پول میکنه میده به خودش، میگه برو ملک بساز، ملکو که ساخت ارز پول، چون پول خلق شده پول چی میشه؟ بی ارزش میشه. پول که بی ارزش میشه ارزش ملک ارزش اسمش میره بالا. اینجوری میادون 30% سودتون رو پرت میکنه جلوت. یعنی دست میکنه تو جیب همه، یه دارایی بر خودش خلق میکنه تو جیب تمام مردم. یه درصدی میده این بغل میزنه به جیب. بزرگترین مال دنیا فروشگاه مال دنیا کی ساخته؟ ایران ساخت. بعد اینا فکر نکنیم مثلا بازم مثلا شیراز مال داریم، تبریز مال داریم، همه شهرای بدون به علاوه به مال داریم اونجا تاش. خدمت شما عرض بکنم اینا الان چه اتفاقی افتاده؟ هیچ. مثلا یکیشون ششم دنیاست، یکی هم چهارم دنیاست. فکر نکنه فقط اینه. خب با چه حسنی داشته اون فروشگاه داداش؟ خب چی میفروشیم توش؟ توی ایران مال ما مثلا بیایم پشمک حاج عبدالله بفروشیم؟ نه دیگه، همه خارج میاد. اصلا شد یه بستری برای بابا اینجا همین پارس جنوبی نیاز به سرمایه گذاری داشت. چرا این ور نیومد که کشور دومی، کشور دارنده گاز دنیا، مشکل قطعی گاز نداشته باشد؟ بانک باید این کار میکرد. بانک دوست داره بره مال بسازه. دیرکت انگار شما الان دارید میگید مثلا اینجا سیل اومده، بعد این یه قطره آب هم یه نفر تفنگ آب پاش پاشیده، میفهمید که عجب اون تفنگ آب پاشه چیه. دیگه از هر کاغذ یه دونه جواب بدیم. ما تو 12 سال جواب دادیم. هر عزیزی هم خسته شده کار داره تشریف فرما ناراحت نمیشیم. اخلاقم این نیست. با سلام خدمت شما. این آگاهی دادن تا کی؟ خلاقیت، اتاق فکر، راهکارا تا کی ارائه میشود؟ چند درصد نیروی انسانی در این چیز دارن کار میکنن که تا آقا خدا سرتا نداره نمیدونم. حالا نمیدونم بعد آگاهی بدیم دیگه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آقا کسی که میدونن کسی که نمیدونن یکی هن. خیلی وقتا ناشی از ندانستن هاست. خیلی وقتا هم ناشی از همون دانستن و فراموش شدن هاست. تذکر. مروز 5 بار بعد نماز بخونیم نیاز به تذکر داریم و اینا خدا هم میدونه هست، ما هم میدونیم هست. چرا هر دفعه بیم حاضر غایب کنیم؟ این تذکر برای خودمون خوبه، ما رو میسازه. پس این خوبه، این که حالا نظر شماست، به نظرم خوده. اما اتاق فکرش هم نفهمیدم یعنی خلاقیت داشته باشه. اتاق فکر درسته. امریکایی که امروز داره دنیا یک تازی میکنه به زعم خودش، که حالا دورش تموم شد دیگه، حالا جهان تک قطبی تموم شد، این به خاطر 1800 یا 1900 تا اندیشکده‌ای که داره اتاق فکر داره. یعنی در مورد ایران همین شلوغی اخیر نزدیک 47 تا میز روی ایران کار کرده بودن. یکی مال انگلیس، یکی مال آمریکا، یکی مال مثلا میز ایران CIA با میز ایران مثلا یه بخش دیگه دستگاه اطلاعاتی آمریکا. شناخت داشتن، روی شبکه اجتماعی کار کردن، سلیقه ما رو در آورده بودن، مزاج ما رو میدونستن، مزاج ما رو میدونستن. میرسن این کلیپ چجوری پخش بشه، ایران وایرال بشه. چین هم جدا میدونه. بله فهمیدن دیدار رهبری میخوایم، من خودم میبرم تهران، میبرم دفتر رهبری، خودم هم اسمم اضافه میکنم. اصلاح طلب نتوانست، اصولگران نتوانست، عدالت خواه، عدالت طلب نتوانست، پس چی میتونه مردم همه اینا دیگه من که عرض کردم همینو با هم باید بشه، تکی اینا به درد نمیخوره، خراب میکنه جامعه رو. یه اوی میبینی بحث عدالت خواهانه رو چنان داغ میکنن هر کسی سرمایه گذار باشه میشه فاسد. ما کمونیستیم، ارزه داشته ارث باباشه تونسته پول در بیاره، دمش هم خدا پدرش بیامرزه. این نیست، این رفتار اسلامی نیست. میگم قبل انقلاب همینایی که بدن اینجوری به شهید بهشتی که برای چی گیر میدادن، میگفتن چرا خونت بالا شهره. تو آمریکایی، تو کاپیتالیستی، هم مجاهدین خواهی منافقا میگفت. آقا این که یه نفر پولدار ثروتمند دمش که خودش داره نون در میاره دست ده نفر دیگه هم گرفته، بله بله اون احکام داره اسلام که انفاق کن صدقه بده فلان کن، بهمون میدونیم، اما شما حق نداری بری با اون بیچارش کنی. مسئول بود برو سراغش، قاطی نکنید با هم دیگه. مسئول بود باید بگه از کجا آورده ای. اینا با هم اشتباه میکنن. ما در نظر از نظر اقتصادی که یه چیز جالبتون بگم، از نظر اقتصادی تو 170 تا کشور دنیا اقتصاد دستوری خب از آخر ششمی، یعنی اقتصادم به شدت دستوری است. یوهایی مثلا یه مسئول میاد میگه جلوی صادرات فلان چیز گرفته شود، قیمتش تو ایران چی شده رفته بالا، میگن صادر نشه که بمونه تو ایران، داخل ارزون بشه دیگه. گوش کنید، خب دیگه تولید اون هیچ وقت شکل نمیگیره دیگه، باید گرون بشه، صرفه به وجود بیاره که اون چهار تا سرمایه‌دار بگن آقا گوجه گرون شد، میگن سال دیگه گوجه بکاریم. وقتی تو هی سرکوب کنی همه اینها رو، انقدر مداخله کنی، خب معلومه شکل نمیگیره. بازم اینجا فهم این مسئله است، گرونی تا کجا. مردم و الان یه بس کنه گوجه شد کلی 200,000 تومان، برای اون مولتی میلیاردر بالا شهری تهران فرقی فکر کرد میکنه؟ اصلا ما میرم پمپ بنزین میخوام، بنزین میسیم، اصلا ماشین پیاده نمیشن، کارت آبربانکشو میده، همه چی میگه برو برام بنزین بزن، رمزش همینه، اصلا نگاه نمیکنه. بله من باید سیستم رو جوری طراحی کنم که به اون فقیر بتونم بیشتر برسم. سیستم یارانه ما افتضاحه. قیمت الان بنزین چنده؟ شما خوب خلیج فارس میبندید دیگه، 50 سنت چقدر نمیدونم، اطلاع ندارم. خب 50 سنت یعنی نیم دلار، به فرض بگم 50 سنت، کسی میدونه بگه، من حضور ذهن ندارم. 50 سنت مثلا تو ذهن منه، نیم دلار، دلار چقدره؟ 20,000 تومان بگیریم. 3 تومان بنزین یعنی چی؟ کدوم دیوونه اینو قاچاق نکنه؟ 7 برابر قیمتش. خب حالا راهش چیه؟ حتما من بنزینو گرون کنم که مردم بعد بگن نه. راههای هست. مثلا ما بنزینو بجین که حالا چی میشه بنزین ست ببریم بیرون که شهر میشه آقا داشت از این 2-3 ماه بعد وقتی بیچارگی در اومدیم دست به بنزین نزدیک که دوره شورش جدید داریم 98 آبان 98 چیکار کنیم؟ بنزین همونجوری بره افغانستانیا بسوزونن، پاکستانیا بسوزونن، عراقیا بسوزونن، اماراتیا بسوزونن سرمایه ملیمونو؟ خب یه کاری باید بکنیم، چیکار کنیم؟ دست به قیمتش هم نمیتونیم بزنیم ها، یه فکر باید کرد دیگه. خلاقیت، اتاق فکر فرموده بودید همین. یه نفر 10 تا ماشین داره، یه نفر ماشین عشق میکنه، ماشین شبلت آمریکاییه مثلا 116 بسوزونه با پول من و تو، ها منطقیه این؟ پول من و توه دیگه. حالا یه بدبخت بیچاره اصلا ماشین نداره چی؟ یه پول به طول مال اینم میگیرم به اون کسی که 4 تا ماشین داره، دخترش جدا داره، پسرش جدا داره. من باید یه کاری کنم، اونی که اضافه مصرف میکنه پول حقیقیشو بده، اینی که نداره این تحریک. خب ما خودم تو اندیشکده خودم کار کردم مثلا 98 سرمو خرابکاری من شروع کردم سخنرانی، گفتم بنزین بدید به افراد، به ماشین ندید، به کد ملی بنزین بدید، خواه ماشین داشت خواه نداشت، اونی که ماشین داره بره بخره از اون بنزینش. بعد بنزین هم مثلا قیمتش بسپرید دست مردم، عرضه و تقاضا تعیین بکنه قیمتش. مثلا میره مثلا ترکیه میخواد بنزین بزنه، یه روز میره مثلا 20,000 تومان فرداش میره 20,500 تومان، از این شرکت بخری اصلا ارزان‌تر از اون شرکت بخری بنزینش بهترین بنزین. عراق هم همینجوریه. حالا مردم مثلا یه خانواده 4 نفر 40 لیتر بنزین دارن، میگن 4 4 تا 16 تا 160 لیتر بنزین دارن، انقدرش خودمون بسوزونیم، انقدرش نگهداریم بفروشیم، شبه گرون بشه، مسافرت‌ها زیاد شه، مردم دیگه اون موقع بنزین گرون بشه ناراحت نمیشن، چون پولی که دارن درمیارن هم چی میشه؟ ببین از بیخ بنزینو حل کن. تکلیف ما چیست؟ مردم به اصول برگردن، حاکمیت مردم رو به رسمیت نمیشناسد. این مردم رو به رسمیت میشناسد، این زبان ارتباط با مردم رو گم کرده. دو، گوش کن، انصافا تحلیلی که این دوتا مسئله رو توش نبینی تحلیل الکیه، به در نخوری. اونم چی؟ یک، حجم دشمنی با ایران. کدوم کشور بندازه ما تحریمه؟ کدوم کشور بندازه ما دشمنه؟ کدوم کشور تو دنیا این بلاها رو سرش آوردن؟ یه مثالی برای شما این خوبه، نگاه کنید، اگه فقط متوجه تفاوت بشید. الان همین الان براتون اینجا بذارم، آمریکا انگلیس. ببینید این آقا الکس جونز یه خبرنگار آمریکایی، خب یه حرفی زده بنده خود چند سال پیش زمان اوباما، این 4 سال ترامپ، 2 سالم الان این، هرچی هست بالای 7 ساله. اینجوری به شما بگم چی گفته؟ گفته که یه تیراندازی شد توی مدرسه، 26 تا بچه کشته شدن. ایشون برگشت گفت ببین کار خودشونه. اون چیز بعضی سلبریتی‌ها گفتن، تازه نگو کشتن که، گفت دولت اوباما میخواد اسلحه رو از مردم جمع بکنه، یه تئاتر درست کردن، چون صحنه نزدیک خونریزی تو رسانه آمریکا ممنوعه بخشش. شما 11 سپتامبر 60 بار دیدی یه دونه خون ندیدی، فقط ساختمونا رو نشون میده، درسته؟ غیر قانونیه این کار، از دور نمیشه. همیشه مدارس که نشون یه هلیکوپتری از بالا داره یه پهپادی داره فیلمو پخش میکنه، بالا نشون پلیس وایساده، یه آمبولانسی اومده اینا رو دارن میبرن، همینو نشون میده عموما، دقت فرموده باشی. خب برخلاف فیلماشون که خیلی اره و نمیدونم چی و چی، توی بخش خبریشون قانونه، اگر رعایت نکنی بیچاره ای. مثلا شما تو توییتر یه عکس خونالود بزن، گزارش میکنن اکانتتو میبندن. خب ایشون گفت اینکه از دورم نشون گفت این تئاتر اوباما بود، تئاتر دموکراتاست، برای اینکه اسلحه رو بین مردم جمع کنه. یه حرفو زد. تو ایران یه کسی همچین حرفو زد چیکارش می‌کنه؟ هیچ. هیچ دیگه. فرق تلویزیون دعوتش می‌کنه شب یلدا بلند شو بیا تلویزیون. اینه دیگه. اگر اونوری باشه شب یلدا، اینوری باشه لیلۃ الرقایب دعوتش می‌کنه. بعد واسه من یه خورده این طرفی شدم، عذر می‌خوام از اونور جلسه. حالا ایشون تو هیچ جوری راست نسبت بشه. گرفتنش، جریمش کردن. این نکشته ها. این حتی نگفت دولت آمریکا اون قاتل از خود دولت آمریکا بوده بکشه که به اون گفته اون اصلا تئاتر بوده. نگاه کنید. حجم جریمه. 1 میلیارد دلار. آقا 1 میلیارد دلار، 40,000 میلیارد تومان برای یه بدبخت. آقا 1 میلیارد دلار دیگه دلار دلار ها. 20 سابقه در کل کره زمین. حکمش رو فکر می‌کنی کی دادن؟ وسط اعتراضات ما. چه پالس فرستادن به مردم خودشون. ما ایران نیستیم. چرت و پرت خواستید بگید. چون یک نماینده کنگرهشون عکس شلوغی نوشهر رو گذاشت، فیلمشو گفت، من فکر نمی کردم فیلمی گذاشت، نگه مردم ایران انقدر بی جنگ و اینجوری باشه، و همه تون گرم بعد از مردمشو نوشتم زیر که ای بلا، ما هم باید همچین جیگر می داشتیم، این صهیونیست‌ها از مملکت می ناختیم بیرون. آمریکا رو گفته یه زمانی که مصر شلوغ شد، خودشون گفتن بهار عربی اونا، خب شلوغ شد بیدار اسلامی. بعد گوش کنید، اونا چه شعار میدادن؟ الشعب یرید اسقاط النظام، مردم میخوان ساقط شدن نظام. این طرف آمریکایی‌ها که دیدن خوششون اومد، همون شعار عربی رو بردن انگلیسیش کردن، گفتن الشعب یرید اسقاط وال استریت. گفتن وال استریت که پدر هممون رو درآورده، این باید باشه. یعنی چون خود اینا به خاطر حجم رسانه تاثیر میپذیرن، امروز دنیایی نیست که شما های پخش کنه بر اثر نذاره. ببین سری خودشونو واکسینه کردن، ببین چی کارش کردن. یا یه مثال دیگه براتون، این خانم کیه؟ همه تو میشناسید ندا آقا سلطان، باریکلاش این خانم که بله چون آمریکا نمیخواد. عین ندا آقا سلطان، ندا آقا سلطان معلوم نشد کی زد آخر، اما این معلوم شد کی زد. گلوله رسما هم افسری که تیر میزنه تو فیلم هم فیلمشو دارم، عین همون خدا ببین چیکار کرد، همون مدل کشته. خب اینو هیچ کی نمیشناسه. بریم رسانه‌های آمریکایی رو ببینیم چی میگه. همون موقع ببین نکنید وال استریت جورنال میگه که مادر ندا آقا سلطان اینا که خونریزی پخش نمیکردن ها، ببین یه مثال نقص پیدا شد ندا آقا سلطان. 9 ماه تصاویر خون آمود میده اینو نشون. تایمز اومده راجع به مطلب در مورد خودشون. بله اون یکی از طرفدار ترامپ بود، وارد کنگره شدن با تیر زدن. اینجا چی میگه؟ تقصیر ترامپه، بی خود کرده طرفدارشو ریخته. این استاندارد دوگانه یعنی این. الان شما فکر مثلا شلوغیا تو ایران به خاطر چیزه، به خاطر اینه. نگاه کنید این نقشه رو، نگاه کنید سر خودتون الکی در نیارید. این توییت هم من خیلی وقت پیش زدم، هر جایی که این راه ها رد میشه شلوغ شده. این نقشه قدرت قدرت اقتصادی چینه، راه ابریشم وان رود وان بلت. هر جا نگاه کنید، هنگ کنگ از راه دریایی میخوای بری هنگ کنگ شلوغ شد. بنگلادش که میده هفته پیش شلوغ بود، مغولستان دو هفته پیش، ایران ماه گذشته، پاکستان که سر مادره نخست وزیر عمران خان چند ماه شلوغه، روسیه و اوکراین که وارد جنگ شدن. چی مون دیگه؟ قصه اینه. بیاد نگاه کنید مغولستان، منطقه من نمیرم سه دوسی ما چرا اینا رو پخش میکنه. من تعجب کنم مغولستان هماهنگ شده مردم روستا رو با اتوبوس آوردن تمام استانداری‌ها رو گرفتن. دستگاه اطلاعاتی مغولستان انگوش به دهان مونده بود که اون اتوبوسا رو کی هماهنگ کرده بود آورده بوده. اونجا مشکل حجاب دارن. اینا مغول هم هست، اینا روشن بشن دیگه خاموش نمیشن. والله یا مثلا شما فکر کنید ماجرایی که توی ایران اتفاق افتاد اینا همشون هست. چین شلوغ شد، خود چین اونجا مهسا امینی داشتن، حجاب مسئله شونه، اونجا محدودیت کرونایی. این آمریکا میگه که باید حال نکنم یه چیزی بالاخره پیدا میکنه. ما نباید آتو دستشون بدیم. من نمیگم مشکلات نداریم، خب من اهل سانسور کردن مشکلات نیستم، اما خیلی هم به این ربط نداره. تو فرانسه هم باشی باید حال نکنه آمریکا چیز پیدا میکنه. خب حالا مثلا عراق رو نگاه کنید، 3 سال پیش قبل شهادت یه فیلم سینما شلوغه در عراق به خاطر چی شروع شد؟ به خاطر عکس پایینیه عادل عبدالمهدی با شی جین پینگ جلسه گذاشت و درخواست کرد یه توزیع حمل و نقل انرژی برق بیاد یه سری مشکلات عراق رو حل کنه. از فرداش ریختن تو خیابون مردم. تو ایران اکی شروع شد از عکس بالایی پیوستن ایران به پیمان شانگهای. اون مستر پلن رو میبینید، اون پلن بزرگتر رو نه دیگه. خب نمی تو عراق چی شد؟ یه فیلم پخش شد با اسم جوکر. اینا خودشون شبیه ایناست، مال 3-4 سال پیشه. حاج قاسم آقا مهدی زنده بودن، دقیقاً حاج قاسم آقا مهدی بعد این ماجرا زدن. یعنی یه پالس دونسته شد از سمرا میکنه که حالا میتونم بزنم. نگاه کنید این عراق سید پخش میکنم. عراق سلبریتی هاشون اومدن وسط، سلبریتی هاشون اومدن آهنگم خوندن. صداشم بدش میده را چی میخواست داشتن آین خوندن برهنه میشدن تو تظاهراتشون. صداهای ما از صدای بمب شما بیشتر. ببخشید من عذر میخوام. شروع کردن رقصیدن وسط خیابون. مثلا تو جامعه عراق که اصلا عجیب بود، پسری که لخت مادرزا شد وسط تظاهرات 3-4 سال پیش. اینا توهین به علما، که احترام به علما در عراق خیلی ویژه است. شروع کردن اینو قبض شکنی کردن. عذر میخوام لباس زیر ناموس هشت و شعبی رو برمشنه شدن. همین اتفاق تو ایران کردستان افتاد. دخترهای خوشگل کشته می شدن. یکی وارد کننده لوازم آرایشی. ببینید. آدم هایی که این داخل خودشون می کشتن. نور هست الان وقت نیست من بگذارم. خانم رفیف الیاسری، دکتر رفیف الیاسری وارد کننده لوازم آرایشی زنان، زیبایی، ایشون کشته شد. اینم رفیف الیاسری، اینم چیزش. مدل مشهور زیبایی عراق کشته شد. تاره فارس. همم تو همین تضا، یه خیابون این ورتر، یه خیابون اون ورتر. بابا یه مدل آمریکا داره هر ده جا اجرا میکنه. من یه توییت زدم گفتم بابا واقعا اگه خوشگلید نرید بیرون. آه رایفی پور تهدید از آدم احمقی. میخوام میکشنتون. با ما زشته کاری نداره. حتی شما نگران نباشید، با شما کاری ندارن. ببینید همه خانم تاره فارس رو کشتن. فیلمش. همه اینا پخش میشه. گر رو گر. تو ایران، ایران اینترنشنال، تو عراق شبکه الحدث العربیه. هر دو مال عربستان. این خیلی جالبه. غدن این حساب این گرفتن این عبدالله الویسی رو پلیس عراق گرفت. گفت کجا خبر بشه فردا میخوان تاره فارس رو بکشن. این لحظه که تاره فارس کشته میشه تو خیابون کناری تظاهرات، از کنار ماشینش رد میشه، یه تیر میزنن. بعد جنازه‌ش از تو ماشین برده میشه تو تظاهرات، شروع میکنن آه اینا کشتن خود خود. کی کشته بگید؟ ایران و هشت و شعبی. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد ایران بر را بر را. ایران باید بره بیرون. لا علاج الا بطرد ایران. علاج عراق اینه که ایران باید از عراق بره بیرون. گوش کنید، چرا؟ ایران اومده کل نفت ما رو داره میبره. ایران اومده ما رو مستعمره کرده. ایران داره پول ما عراقی ها رو میچاپ میبره. اینجا چی به شما میگن؟ ایران داره همه پول ها رو اونجا خرج. هنر رسانی یعنی همین. بعد دیگه خدمت شما عرض میشه، خانم رشا الحسن، ایشون هم زدن کشتن بدبخت. سعاد العلا، صحنه که ماشینشون کشت. اعضای هشت و شعبی رو میگرفتن رو زمین میکشوندن، لخت مادرزاد میکردن، ببخش آلت جنسیش رو میبریدن، مسلم میکردن. در ایران هم اتفاق افتاد. این یه مدل از اون وره آقا. اینا مال 3-4 سال پیشه. این که اصلا با این گریه کردم با این فیلم. شهید علی یاوی از فرماندهان هشت و شعبی جلو داعش بود، از اون شیر مردا ریختن کتکش تا اینجا با آمبولانس اومده نجاتش بده، میریزن جلو در آمبولانس خودشو میکشن زیر چکولغتا، زیر سنگ. هر کی با هر چی رسید زد، برادرشو میکشن، لخت مادرزاد میکنن، به موتور میبندن تو خیابون میکشن. نگاه کنید این خانم با چی سلفی گرفته، با این آدمی که از این بالا آویزونه سر و ته. یه تصویر دیگه از نمای دیگه از این بنده خدا. بعد داعشی ها اومدن وسط. لا خلا الا بطرد ایران و مرجعیتها، نه فقط ایران و مراجع ایرانی. گفتم مراجع تقلید هم ایرانی هن. چرا؟ آیت الله سیستانی اصالتا ایرانی، شیرازی اصالتا ایرانی هن، خویی قبلا ایرانی بوده، عبدالعلا سبزواری ایرانی بوده. فقط المرجع العربی کی؟ مقتدا صدر. یک جریان کف خیابونی نادون پیدا کردن مثل جریان صدر. آمریکا رو این سوار شد، اینا ریختن کف خیابون. داعشیا مثل اینجا مجاهدین خلق نقش ویژه تو سلاخی اجرا می‌کردن. خب 3 سال پیش تو ایران عراق تست شد. نه فقط میگم که ما 3 سال اینم ببینید جمع کنید واسه کوزمون رو بریم. خانم اسمش یادم افتاد، جنیسیس کارمونا، ایشون ملکه زیبایی ونزوئلا بود. در تظاهرات هایی که علیه دولت ضد آمریکایی هوگو چاوز شکل گرفت، ایشون خیابون بغلی کشته شد. اینم از ملکه زیبایی. میگم اینا فقط با خوشگلا کار دارن. خب کشته شد. این عکس شما رو چی میرسه تو بیمارستان؟ سری رسانه‌ای شد، روزنامه ها شروع کردن زدن. ببینید گفتن ایشون تو تظاهرات بوده. اینم عکسش. کفششو براشون مثال زدن. سوار بعد عکسش اومد بیرون که با موتور دارن جنازه‌شو میبرن و خب یعنی اینا طراحیه. طراحی سرویس امنیتیه. رسانه میاد پشتش از چی استفاده میکنه؟ از یه سوژه در داخل. حالا یه جا حجابه، یه جا محدودیت کروناییه. بعد چی شد؟ چین بدبخت مجبور شد برای اینکه بتونه خاموش بکنه ماجرا رو، محدودیت کرونایی رو چیکار کرد؟ کم کرد، بدبخت شده. دیدی چه بلای سرش اومده؟ حالا همه همینجوری دارن میگیرن. سلاح جدیدی این مسئله اصلا سلاح، من میگم سلاح جنگش، سلاح اجتماعی جوکره. یعنی جوکر یه مدل و یه الگو بود. خب ساعت چنده؟ تمام شد دیگه. بله ازان بقیه هم طلب دیگه بردش. سلامتی خودتون، خانواداتون، انشالله خدا من همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. امیدوارم مفید فایده بوده باشه عرایزم. سلامتی ندفهمم.